ساعت 10 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 16 دی ماه 1391 برابر با 5 ژانویه 2013 میلادی. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدند. پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام مهتاب.
سلام وحید، متشکرم. سلام به شنوندگان این ساعت رادیو فردا. محمد حسن آصفری از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل گفته است که تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سمت برنامه نفت در مقابل غذا پیش می‌رود. او دبیرکل سازمان ملل را متهم به سکوت در این باره کرد. سازمان ملل در دوران حکومت صدام حسین بر عراق برنامه نفت در برابر غذا را به اجرا گذاشت که بر اساس آن دولت صدام حسین می توانست نفت را تنها برای خرید مواد غذایی و دارویی صادر کند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز شنبه اولین مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور را در منطقه سراجه قم افتتاح کرد. رئیس جمهوری ایران گفت 96% خانوارهای شهری و 55% روستاییان ایران همکنون از گاز طبیعی استفاده می‌کنند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران هم این مخزن را بزرگترین مرکز ذخیره‌سازی گاز طبیعی خاورمیانه خواند و افزود که دومین مخزن نیز تا پایان سال در سرخس به بهره برداری می‌رسد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید شرایط برای حضور کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری آینده فراهم نیست. به گزارش سایت بازتاب، محمد خاتمی در دیدار با اعضای تحریریه این وبسایت گفته است که به اعتقاد او نه تنها شرایط برای این کار آماده نیست، بلکه چشم‌اندازی هم برای فراهم شدنش نمی‌بیند. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید او به درمانش پس از سکته مغزی خوب واکنش نشان داده است. روزنامه فرانسوی فیگارو روز جمعه به نقل از منابع سیاسی کرد نوشته بود که جلال طالبانی از نظر بالینی مرده است. رئیس جمهوری عراق که 79 سال دارد 2 هفته پیش در پی سکته مغزی به بیمارستانی در آلمان منتقل شد. معاون هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است که رئیس جمهوری می تواند بدون ادای سوگند دوره 6 ساله جدید ریاست جمهوریش را آغاز کند. نیکولاس مادورو افزود که مطابق قانون اساسی این کشور مراسم تحلیف را می توان به تأخیر انداخت. هوگو چاوز باید 5 روز دیگر سومین دوره ریاست جمهوریش را آغاز کند، اما او که پس از عمل جراحی سرطان در کوبا بستری است، اکنون دچار عفونت شدید ریه نیز شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای دیداری 2 روزه به مصر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است آقای صالحی با محمد مرسی رئیس جمهوری و محمد کمال امر همتای مصری خود درباره مناسبات دو کشور و نیز تحولات منطقه به ویژه سوریه مذاکره کند. بر اساس این گزارش احتمال دارد که وزیر امور خارجه ایران در قاهره با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز دیدار کند. وحید.
ممنون مهتاب. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی را شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از آنچه که همکارانم در مجله شبانگاهی امشب تدارک دیدند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید زمان و مکان دور بعدی مذاکرات اتمی را به ایران اعلام کردند.
حالا چرا طرف ایرانی از طریق مستقیم با خانم اشتون پیشنهادشون مطرح نمی کنن، از طریق روسیه میخواد تماس بگیره؟ به نظر میاد که تفره میده.
وزیر خارجه ایران هفته ای آینده به مصر می رود.
گرچه شاهد تنش در روابط تهران قاهر نیستیم، اما شاهد مناسبات گرمی هم نیستیم.
ایران به ترکیه گاز می دهد، در عوض ترکیه به جای پول به ایران طلا می دهد.
چیزی که الان منتشر شده از قوله‌های هاشمی بیشتر.
روایت اکبر هاشمی رفسنجانی از نامه سال 88 خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. گفتگویی خواهید شنید در همین باره با محمد نوریزاد در ایران.
چیزی که الان منتشر شده از قول آقای هاشمی بیشتر برای مبرر کردن رهبری است.
اگر تا پایان این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید، گزارش های بیشتری رو هم خواهید شنید. به گزارش رویترز، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ما زمان و مکان دور بعدی مذاکرات اتمی با ایران را پیشنهاد دادیم، اما هنوز منتظریم که پاسخ ایران را بشنویم. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین ارتباط.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، سرپرست هیئت مذاکره کننده با ایران، روز جمعه گفت زمان و مکان دور بعدی گفتگوها را به ایران پیشنهاد داده ایم، اما تهران هنوز به آن پاسخ نداده است. در آن سوی ماجرا، سعید جلیلی، سرپرست گروه مذاکره کننده ی ایرانی هم که به هند رفته بود، روز جمعه گفت ایران پیشنهاد خود را با روسیه در میان گذاشته. با این حال، آقای جلیلی هم تایید کرد که مکان و زمان گفتگوها قطعی نشده است. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی ساکن وین، در این باره میگوید
حالا چرا طرف ایرانی از طریق مستقیم با خانم اشتون پیشنهادشون مطرح نمی کنند و مثلا آقای جلیلی از طریق روسیه میخواد تماس بگیره؟ دولت جمهوری اسلامی به نظر میاد که تفره میده. یعنی اگر که این پیشنهاد زمان و مکان روی میزه، حالا این که به این پیشنهاد نپردازی بلکه بری به طور غیر مستقیم از طریق روسیه بخوای کار انجام بدی، آیا دولت ایران میخواد هنوز باز مثلا وقت بخره یا هنوز آمادگی توافق نداره؟ اینا توضیحش مشکله.
در یک سال گذشته تهران سه دور مذاکره با شش قدرت جهانی را که گروه پنج به علاوه یک خوانده میشوند پشت سر گذاشت، در حالی که این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشت و در عوض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم سخت‌تر و سخت‌تر شد. گیر کار کجاست؟ به فرض روشن شدن زمان و مکان دور بعدی گفتگوها میتوان امیدوار بود این بار دو طرف به نتیجه‌ای برسند؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران ساکن بریتانیا.
اونچه که ایران مورد انتظارش بوده رسیدن به خلع سلاح بین‌المللی، هدایت اقتصاد جهانی، مسئله فلسطین و مسائل دیگه‌ای بوده که در بسته خودش گنجونده و در طول مذاکرات گذشتن به اون اصرار ورزیده. حالا اینکه جامعه جهانی میخواد در مورد تنها برنامه اتمی ایران با ایران به گفتگو بنشینه و موفق بشه به خونسا کردن اونچه که خطر اتمی ایران ازش یاد شده.
اما در این میان یک چیز روشن است. پیش از دور بعدی گفتگوها میان ایران و شش قدرت جهانی قرار است کمتر از دو هفته دیگر نمایندگان اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفتگو بنشینند. یک سالی می شود که آژانس علاوه بر پرسش‌های بی‌پاسخ پیشین اصرار دارد تا از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران هم بازدید کند، جایی که به گفته آژانس احتمالاً ایران در آنجا دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده. بهروز بیات میگوید کلید کار برای توافق با جامعه جهانی به نتیجه رسیدن گفتگوهای ایران و آژانس است.
شرط توافق گروه پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی اینه که مأموریت آژانس در روشن کردن وضعیت جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای با موفقیت همراه باشه. با توجه به اینکه آقای مکلمان گفته که ما محل و زمان مذاکرات و پیشنهاد به ایران کردیم، معنیش میتونه این باشه که بخوان فشار ایجاد بکنن که ایران در مذاکراتش با آژانس توافق بکنه، مثلا موضوع پارچینگ که آژانس روش خیلی تاکید داره.
در همین حال وزیر خارجه روسیه هم گفته است که امیدوار است نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این بار به توافقی قطعی برسند. روسیه میگوید لغو مرحله‌ای تحریم‌ها پاسخ مناسبی به همکاری تهران خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته آینده به مصر سفر می‌کند تا درباره موضوعات دو جانبه و بحران سوریه با مقام‌های مصری دیدار کند. سفر آقای صالحی به مصر در حالی صورت میگیره که روابط ایران و مصر در هفته های اخیر چندان هم گرم نبوده. فرین آسمی و گزارشی در همین ارتباط.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که علی اکبر صالحی قرار است با همتای مصری خود و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کند. این دیدار دو روزه از 9 ژانویه 4 روز دیگر آغاز می شود. سفر علی اکبر صالحی به مصر در حالی صورت می گیرد که به دنبال درگیری بحرین و ایران در روزهای اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در امارات امنیت خلیج فارس را مساوی با امنیت مصر دانست و گفت مصر در ماه فوریه آینده میزبان کشور کشورهای اسلامی خواهد بود و قاهره در آنجا هم میگوید که هیچ کشوری حق ندارد کشورهای منطقه را تهدید کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این گفته‌های رئیس جمهوری مصر گفت که هر اختلاف نظر سیاسی به معنای خصومت نیست. حسین علیزاده دیپلمات سابق مستعفی مقیم هلسینکی درباره تنش‌های اخیر در روابط ایران و مصر میگوید:
آقای مرسی وقتی سفری به تهران کرد، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش زیادی داشت که از این سفر بهره برداری بکنه در راستای اینکه انقلاب مصر ادامه انقلاب 57 است، اما دیدیم که آقای مرسی چه رفتار سردی رو در تهران داشت، با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات نکرد، 24 ساعت در تهران نبود و بعد از اون هم اگرچه شاهد تنش در روابط تهران قاهره نیستیم، اما شاهد مناسبات گرمی هم نیستیم، بلکه برخی گوش زدها هم آقای مرسی به جمهوری اسلامی داده، خصوصا در چند روز گذشته بعد از اینکه کمی تنش بین تهران و بحرین بالا گرفتش، آقای مرسی اعلان کرد که مسئله امنیت کشورهای خلیج فارس مسئله مصر هست. بنابراین خط بسیار قرمزی رو کشید که این خط قرمز میتونه فاصله بین هر گونه تجدید رابطه بین تهران و قاهره باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در قاهره اعلام کرده که وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر درباره موضوعات دو جانبه و بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. او همچنین گفته دیدار بین وزیر خارجه ایران و اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه هم محتمل است. حسین علیزاده دیپلمات سابق مستعفی درباره اینکه بحران سوریه روابط ایران و مصر را به کدام سمت می‌برد میگوید:
مواضع مصر به قدری صریح بود که در اجلاس عدم تعهد در تهران آقای مرسی کاملا در طرف اپوزیسیون سوریه قرار گرفت و عملا تقبیح کرد هر کشوری رو که از بشار اسد و خونریزی‌های او حمایت می‌کنه. تا جایی این مسئله بر جمهوری اسلامی گران آمد که هر جایی که آقای مرسی نام سوریه را آورده بود اونا تبدیلش کردن به بحرین، مترجم گذاشتش گذاشت بحرین. جمهوری اسلامی سرمایه خودش رو در حال آب شدن میبینه در سوریه، روابطش با اپوزیسیون سوریه به هیچ وجه برقرار نشده، در نتیجه شاید بخواد از وزنه مصر استفاده بکنه که به نحوی یا بشار اسد رو همچنان در قدرت نگه بذاره. اگر بشار اسد رفتنی است، لااقل فکری برای آتی روابط تهران دمشق بکنه پس از این که بشار اسد رفته باشه. رابطه ایران و جهان عرب روز خیلی پرتنش هست. به هر حال مصر مقر اتحادیه عرب هست و چه بسا نابجا نباشه اگر بگیم که جمهوری اسلامی در صدر ترمیم روابط خودش با جهان عرب هم بدین وسیله هست. اگر بشار اسد به عنوان یک جنایتکار جنگی شناخته بشه، بی تردید بسیاری از انگشت‌ها به طرف جمهوری اسلامی هم نشانه رفته که تنها حامی منطقه‌ای بشار اسد هست. من شواهدی رو می‌بینم که جمهوری اسلامی نیم نگاهی به این داره که مواضع خودش رو عوض بکنه، حتی پذیرفته که با اپوزیسیون سوریه ملاقات بکنه، اما اپوزیسیون دست رد به جمهوری اسلامی زده.
علی اکبر صالحی در شهریور ماه برای شرکت در نشست گروه دوستان سوریه به قاهره سفر کرده بود، اما تا این زمان به عنوان وزیر خارجه ایران برای مذاکرات دو جانبه با مصر به این کشور سفر نکرده بود. روابط ایران و مصر در زمان انقلاب اسلامی قطع شده بود.
وزیر خارجه ایران هفته ی آینده به مصر سفر می کند. گزارش فرین عاصمی رو می شنیدید.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:16 به وقت ایران و 19:46 به وقت اروپای مرکزی است. و اما گزارش بعدی رو میتونید بشنوید که جمهوری اسلامی ایران در محاصره تحریم‌های فزاینده راه‌های گوناگونی رو برای حفظ درآمد دولت آزموده است. گویا آخرین این تلاش‌ها معامله پایاپای گاز با طلای ترکیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد ترکیه میگوید صادرات طلای این کشور به ایران در سال 2012 به شدت افزایش یافته و به 6.5 میلیارد دلار در طول 11 ماه رسیده. بهروز کارونی و گزارشی در همین ارتباط.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ظفر چاقلایان در استانبول گفت که صادرات طلای ترکیه در سال 2012 نسبت به سال گذشته 800% رشد داشته است. به گفته این مقام دولت ترکیه، در فاصله ژانویه تا نوامبر سال میلادی گذشته، یعنی از میانه دی ماه پارسال تا میانه دی ماه امسال، صادرات طلای ترکیه به طور کلی به 12.7 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات طلای ترکیه در سال پیش از آن تنها 1.47 میلیارد دلار بود. آقای چاغلایان تأکید کرد که از این میزان صادرات طلا 6.5 میلیارد طلا تنها به ایران صادر شده است و این در حالی است که در سال 2011 میلادی کل صادرات طلای ترکیه به ایران 54 میلیون دلار بود. به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌های مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شده است. ترکیه می‌گوید که در ازای واردات گاز به ایران لیره پرداخت می‌کند و ایران با پول فروش گاز از ترکیه طلا خریداری می‌کند. ایالات متحده آمریکا روز 14 دی ماه نیز بسته تحریمی جدید علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن ارسال فلزهای گرانبها به ایران محدود می‌شود. ترکیه پیشتر گفته بود که تجارت گاز در برابر طلا ناقض تحریم‌های آمریکا نیست و افزوده بود که به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد. با این حال وزیر اقتصاد ترکیه با تأکید بر اینکه صادرات طلا به ایران نه از سوی دولت که از جانب بخش خصوصی صورت می‌گیرد، افزود هر گونه اظهار نظری مبنی بر اینکه ما این صادرات را در ازای دریافت نفت و گاز انجام می‌دهیم نادرست است. همکنون 90% از گاز صادراتی ایران بر اساس یک قرارداد 25 ساله به ترکیه تحویل داده می شود که این رقم حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال است. در این حال جودت یلماز وزیر توسعه ترکیه در دیدار با بهمن حسین پور سفیر ایران در ترکیه حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در 11 ماه سال گذشته میلادی را بیش از 22 میلیارد دلار اعلام کرد.
ایران به ترکیه گاز می دهد، در عوض ترکیه به جای پول به ایران طلا. گزارش بهروز کارونی رو می شنیدید.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشی از کتاب منتشر نشده صراحت نامه از دلایل نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 88 گفته. بخش از این گفتگو رو سایت آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرده. آقای هاشمی در این مصاحبه اشاره میکنه که نامه از طریق دفتر آقای خامنه ای مستقیم به دست او نرسیده و او هنگامی که رهبری رو ملاقات کرده متوجه شده که او از روی کامپیوتر شخصیش مشغول مطالعه نامه بوده. آقای خامنه‌ای در خصوص این نامه با آقای هاشمی میگوید که از لحاظ محتوا ملاحظه خاصی نداره و فقط یک نکته داره و اون این که آقای احمدی نژاد شخص آقای رفسنجانی رو به فساد متهم نکرده و درباره بچه‌های او گفته شده. در این حال آقای رفسنجانی در این مصاحبه به رابطه دوستی خودش با آقای خامنه‌ای هم اشاره میکنه و میگه که این رابطه خدشه‌ناپذیره. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار در تهران در این باره گفته که آقای رفسنجانی درباره این گفته ی آقای رفسنجانی مصاحبه داشته با محمد زرقامی که با هم میشنوید.
چیزی که الان منتشر شده از قول آقای هاشمی بیشتر برای مبرا کردن رهبری است. چه مقوله‌ای و چه مواردی از جامعه هست که به ایشون متصل نباشه سر نخه؟ همه موارد و موضوعات و خوبی‌ها، خیرها، شرها توی جامعه به ایشون وصله و مبرا کردن ایشون خودش یه فاجعه است.
یعنی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران رو منظورتونه؟
بله، تمام این نامه اصرار بر این داره که اوضاعی بیرون از حوزه خواست و اراده رهبری این فاجعه رو بر آقای هاشمی و خاندان هاشمی باریده و بر جامعه. من میخوام بگم اینجوری نیست. رهبر با اعتنا به این همه مسئولیتی که داره هیچگاه مورد سوال واقع نشده و این نامه اصرار بر این داره که بگن که آقای احمدی نژاد خطا کرده، وزرای او خطا کردن. در صورتی که اینجوری نیست. یکم اونورتر از اتاق آقای خامنه ای اتاق پسر ایشونه که دست در دست آقای طائر رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سپاه بزرگترین فاجعه ها رو در سال 88 سامان دادن.
در جایی هم آقای هاشمی اشاره میکنه که هیچ رودرواسی با رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای نداره.
بله، برای خلوت بله. من شرمنده ام بگم که خود آقای هاشمی مبرای از این فاجعه ها نیست. این اتفاقاتی که برای ایشون و برای خانواده ایشون میفته، گرچه ما مطلقا راضی نیستیم، ولی مختصری است از هر آن چیزی که بر سر مردمان ما باریده. و حالا آقای هاشمی با مختصری از احساس خودش داره بخشی از این آسیب ها رو میکشه.
یک جایی هم صحبت از این میشه که آقای خامنه ای خب مخالف انتشار این نامه بودند و معتقد بودند که بعد از انتخابات باید منتشر بشه، ولی آقای هاشمی میگن که خواست خدا بوده که تا قبل از انتشار آقای خامنه ای این نامه رو نبینن.
بله، یکی از قصد هایی که از برآمدن آقای احمدی نژاد به ایج رهبری تعقیب میکرد کوفتن هاشمی بود، چون تنها کسی که میتونست گزینه ای برای رهبری باشه آقای هاشمی بود و این پروژه باید به سمتی میرفت که او هست میشد. الان آقای هاشمی تقلا میکنه سر بر بیاره و بگه من همون هاشمی ام، من همون فردی هستم که از 60 سال پیش با رهبر آشنا هستم و پیش از او در مبارزه بودم. شاید مثلا از فشار دمدمای انتخابات بتونه استفاده کنه برای اینکه بگه من مظلوم واقع شدم، من دارای حقی بودم شانه به شانه رهبر و حتی برتر از او. از
حتی شما برخوردهایی رو که با خانواده آقای هاشمی شده در انتشار این بخش از مصاحبه دخیل نمیدونید؟
ایشون داره تلاش میکنه برای رهایی فرزندانش، برای رهایی خودش. به هر حال ما اگر یه روزی بخوایم دست به انتخاب گزینه‌هایی در دایره همین قانون اساسی ببریم، یکی از اون گزینه‌ها آقای هاشمی است و نباید ایشون رو تاراند. ولی الان ناجوان مردان است که در حالی که همه حاکمیت داره او رو میکوبه، ما هم به این صف بپیوندیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد نوریزاد. و اما در تلاش برای تظاهرات زنجیری در برابر نمایندگی های جمهوری اسلامی در شهرها و پایتختای اروپا، بعد از ظهر شنبه دومین حرکت در این راستا در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شد. در همین زمینه شهرام میریان گزارشی دارد که با هم میشنوید.
پس از تظاهرات 3 هفته پیش در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، بعد از ظهر شنبه دومین حرکت اعتراضی با همراهی سازهای دف، طبل و فلوت در مقابل سفارت ایران در شهر برلین برپا شده. در این سلسله برنامه‌ها نسرین ستوده به عنوان سمبل و نماد زندانیان سیاسی در ایران انتخاب شده و در حالی که شرکت کنندگان ماسک‌هایی را که عکس این وکیل زندانی بر روی اونها نقش بسته بر چهره دارند، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران هم. بر پایه فراخوان انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، این سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای قرار هست هر 2-3 هفته یک بار روزهای شنبه در برابر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اروپا برپا بشه. در حالی که تظاهرات روز شنبه این هفته در برابر سفارت ایران در شهر برلین جریان داره، از آقای حمید متوسلانی سخنگوی اون میپرسم که این حرکت تا به حال چگونه جریان داشته.
ما در مقابل سفارت جمهوری اسلامی هستیم. حمایت کنندگان تقاضای آزادی بی‌قید و شرط خانم ستوده، آزادی زندانیان سیاسی و رفع ستم و سرکوب از تنوع‌های اعتقادی و قومی هستند. این تظاهرات تا دستیابی به مطالبات در برابر دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ادامه خواهد یافت. همه عزیزان اینجا دستشون هست و طبل و شعار میدن آزادی برای نتوه. 12 زبان متداول جهان پلاکاردهی داریم برای آزادی نتوه ستوده نوشته شده و یک نمایش دیگری قرار انجام بشه. قرار ما در نقاط مختلف شهر برلین این رو اجرا کنیم همه امروز. اضافه میکنن که از ملیت‌های مختلفی اینجا جمع شدن. در ضمن اینجا پلیس هم مشاهده میشه برای حفاظت از تظاهرات کنندگان.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که تظاهرات این بار هم در شهر برلین به وسیله انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و با حمایت سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این بخش همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات تا بار دیگر ما رو با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی آشنا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از فعالان جنبش دانشجویی در استان آذربایجان شرقی است که همراه با شماری دیگر از فعالان مدنی ترک زبان بازداشت شدند. احمد ریاضی مبارکی و دیگر فعالان مدنی آذربایجانی در شهریور ماه سال 90 در اعتراض به تعلل دولت برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند که با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پس از بازداشت آقای ریاضی، ماموران اداره اطلاعات شهرستان تبریز همراه با او به منزل مسکونیش مراجعه کرده و خانه او را تفتیش کردند. در جریان آن تفتیش، بخشی از وسایل شخصی او شامل دست‌نوشته‌ها، کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و رایانه شخصی این فعال دانشجویی ضبط شد. احمد ریاضی مبارکی بیش از 3 ماه را در اداره اطلاعات و زندان شهرستان تبریز تحت فشار بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش در آبان ماه سال 90 موقتاً آزاد شد. آقای ریاضی در شهریور ماه سال 91 همراه با 11 تن دیگر از فعالان مدنی آذربایجانی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز به اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد و 1 سال از حکم این فعال دانشجویی اهل شهرستان ملکان به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد. احمد ریاضی مبارکی در آذر ماه سال 91 برای گذراندن 9 ماه حبس باقی مانده خود به زندان تبریز فراخوانده شد و این دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در میان بدرقه شماری از اهالی شهرستان ملکان روانه زندان تبریز شد.
با این برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد بودم، میزبان شما در این مجله. همکارانمون در ساعت 22:30 بار دیگر با شما خواهم بود. من فعلا با شما تا مجله نیمه شب در ساعت 24 به وقت ایران که بار دیگر با شما خواهم بود خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بار لاسی کی بهارون تیاه ای گلا با بینسی کی دراه ندونان سی چمنه ای همه بخت ما چین شوگاره چین و سیاهه ریدلان سنگین قم دل بیقراره روز و شاتی یا میکن او ره باره آخه تا که چین و جناب مهنام حرف مردم سیدلام چینیش خاره خودی دونی بی تو دل بیرام من دومن خوم تک داغ دیریز یک داغ دیریز یک کرده دی بیرام چی مجنون سین چاکم سید مثل لیلی کور هلاکم سید مچی مجنون سین چاکم سید مثل لیلی کور هلاکم سید اگر عهد دام یا تو خواستیم و بستم اگر کوه قافل تو خواستی شکستم قسم به هرکی کی پرستی قسم این خرام دار هلاکم زید قسم این خرام دار هلاکم زید شبه روزم شبه کره لاشام سیگل تبه صبح که مارم سراغ گل زبخت بردم گلم خبه صبح که مارم سراغ گل زبخت بردم گلم خبه زبخت بردم گلم
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید.
شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 41 14.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، زندگی 55 ساله شما تا به امروز مدیون پول نفت است. شما چطور می توانید این را انکار کنید و بگویید می توانید بدون پول نفت کشور را اداره کنید؟
آقای احمدی نژاد، باز فریب کاری تو شروع شد، نزدیک انتخابات شد. آقا جان، این حنا دیگه برای مردم رنگی ندارد. اون 4 سال اول که مشکل ما موهای جوانان هست یادتونه؟ آقای احمدی نژاد، 84 تا 88 مشکل ما موی جوانان بود. 88 تا به حال رهبر نزدیکتر به شما بود. دیدید چه بر سر این مملکت آمده است. حالا دیگه چی میخواید؟
صدای شما صدای فرداست.
Yeah.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.